أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال. با عرض سلام و تبریک این دو عید خدمت شما حضار محترم و آرزوی اینکه طاعات و عبادات شما مورد قبول حق تعالی بوده باشه و حال همگی بهتر از اون چیزی که هست بشه انشاءالله. عید گرچه به معنای بازگشت و عودت هست و معاد هست، اما این یه اصطلاح عامیانه است، چرا که هیچ بازگشتی وجود نداره، هیچ معادی وجود نداره، همیشه به جلوست. منتها مردم چون یه ظواهر شبیه به هم میبینن میگوین که بازگشت، بهار بازگشت، نوروز بازگشت، رمضان بازگشت، عید فطر بازگشت، ولی بازگشتی وجود نداره، همیشه رو به جلوست، همه چی در حال پیشرویست و تحول و دگرگونی و نو به نو میشه، لحظه به لحظه همه چی نو میشه. برای اینکه شاید امسال این عید هیچ شباهتی به عیدهایی که شما تا از اول عمرتون تا امروز داشتید نداشته و احتمالاً هم تا آخر عمرتون همچین عیدی رو دیگه نبینید. این یک نشانه ایست از اینکه تکرار نیست، عقبگرد نیست در عالم، همه چیز رو به جلوست. و من نیاز ندارم که به شما ویژگی منحصر به فرد این نوروز رو یادآور شم، اما برای اینکه ثبت بشه و بمونه یک مختصر توضیحی میدم که هم عید فطر هم عید نوروز با هم تلاقی پیدا کرد و در یک روز اتفاق افتاد. این یک نکته. و نکته دیگر این که دلایل زیادی وجود داره برای اینکه جشن و سرور نداشته باشیم، به خلاف اینکه معمولا جشن و سرور هست هم در عید فطر هم در عید نوروز. یکی از دلایلش همین عکسی که اینجا میبینید که یکی از دوستان لطف کرده آورده، ناب استواریکم رضا رکجان، که نشانه مظلومیت مردم ایرانه. الان اونجا که به من گفتن ایشون تو بهزیستی بزرگ شده و بعد به نیروی دریایی پیوسته، بعد در حال رژه و رفتن به یک ماموریت تشریفاتی بودن، اصلا در هند رفته بودن یک کار تشریفاتی، اصلا در موقعیت جنگی نبودن، رزمی نبودن، سلاح همراهشون نبود، آماده مسائل جنگی نبودن، ولی به دست تجاوزکاران آمریکایی و اسرائیلی به شهادت میرسه و مفقود الاثره. این یک دلیل که این نوروز نوروز متفاوتی، این عید فطر عید فطر متفاوتی. و حالا چیکار باید کرد و امید به چه می باید داشت؟ اون چه که اول میخوام خدمتتون عرض کنم یه اصل کلیه، خیلی هم مهمه، اگر هر که متوجه بشه به خودش خدمت کرده. برای اینکه اینو توضیح بدم چرا این مطلب رو برای انتخاب کردم، اینه که این روزها من معمولا اخبار رو دارم دنبال میکنم دیگه، خواب و خورم ندارم زیاد، ولی بیشتر امروزم به ضرب قهوه خودمو بیدار نگه داشتم و همش نگرانم کی ترور شد، عکس کی اومده بالا. در جنگ 8 ساله عراق، آمریکا، ناتو، اروپا با ایران خیلی از این شهدا میدیدیم، یعنی یه جوری ما رقیق القلب شاید نبودیم اون موقع، نمیدونم چی بود، مثلا 100 تا 100 تا میوردن، هر شهری جوانای خیلی نامآور و بزرگش میمدن، شهید شده میمدن، تابوتاشون میمد. این احساس رو من نداشتم، حالا الان تو ایران نمیدونم چه احساسی دارن، ولی در این چنگ و شماری که شهید شدن، مثلا الان شهید لاریجانی یا سلیمانی، دیگران که شهید شدن، شاید 100 نفر شبیه اینا در یه ماه شهید میشد تو ایران، هم ردیف اینا. همون حزب جمهوری اسلامی در یه شب 72 تا بیشتر، بلکه 72 تا هم سمبولیک میگم، بلکه 100 تا بیشتر از چهرهای برجسته نظام و اسلام و تشیع به دست منافقین و که نوکرای همین اسرائیل از اول هم بودن، زمانش هم نوکر اسرائیل و آمریکا بودن، این مجاهدین خب یه شبه به شهادت رسیدن. ولی بازم این احساس نبود، احساس یتیمی بی کسی. یه ویژگی داره که این جا الان اون موقع آقای خمینی بود، همه شهید شدن برای یه فیگر اصلی هنوز بود، الان اون فیگر اصلی امام خامنه ای رهبر شهید نیست و این حالت ویژه وجود داره. بنابراین یه چیزی بایستی مگم گرفت و اون چی که باید شد من این حرف رو بزنم الان که میخوام بزنم این بود که هی نگاه میکردم حالا این شهید شد، این رو ترور کردن، همین امروز هم داشت ترور کردن و به شهادت رسوندن، و بعد میبینی که دشمنان خوشحالی میکنن و به رخ میکشن. این گفتم که یک توضیح بس داد وقت برای خودمون که بدونیم اینها که ترور شدن، کشته شدن، هیچ چیز رو دست ندادن، هیچ چیز رو دست ندادن. خدای متعال بارها گفته که شما اونا که در راه خدا شهید شدن را مرده مپندارید و فکر نکنید که اینها مردن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، مرده با کشته فرق داره، کشته خیلی فرق داره با مرده، اینا رو یکی نپنداری. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکه زنده هستن نزد پروردگارشون روزی میخورن. این مال اونا و چجوری این اتفاق میفته؟ چون اونا یه چیزی هست به اسم ایمان، حالا اینو میخواستم اینجا بگم، برای اونا هیچ جای نگرانی نیست. ما خودمونم باید یه درسی بگیریم از این قصه و اون درس اینه که امروز عیده، هر روز هم میتونه عید باشه، سفره عید چجوری پهن شده، کجا پهن شده، حالا بعدا یه حتما یه نونپنیری یه سبزی میذارم، ولی این سفره واقعی نیست. اولا هر کسی این اصل خیلی مهمیه برای اکثریت قریب به اتفاق، نمیگم برای همه، برای اکثریت قریب به اتفاق مردم این یه اصله، همه مهمان سفره خودشون هستن، هر کسی سر سفره خودش نشسته. اگر میبینید یه کسی میگه من رفتم فلان مثلا امامزاده یه نظری کردم، نظرم حاجتم رو گرفتم، این به خاطر شدت ارادت و ایمانش به اون امامزاده است. اگر کسی که اون شدت ایمان و ارادت رو نداره بره اون امامزاده، اون اون چیز رو نمیگه، اون جواب رو نمیگیره. اینی که این جواب رو گرفته سر سفره خودش نشسته. هر کسی هر چیزی نصیبش میشه در دنیا و آخرت از سر سفره خودشه. و حدیثی است که به اشکال مختلف آمده که حدیث قدسی است که من نزد گمان بنده ام به خودم هستم، هر جوری که گمان برده مرا همون جوری خواهد یافت. اگر خیر گمانش به من، خیر میبینه، اگر شر، شر میبینه. این همون صحبت است که عرض کردم که هر همه سر سفره خودتون مهمانید. اگر میخواید سفرتون رنگین تر و پربرکت تر باشه، ایمان قوی تری بیارید. اینایی که میرن زیر این لانچرها وامیسن میدونن که بعدش به شهادت میرسن، اینا ایمانشون قویه. هر که ایمان قوی آورد بیشتر میبره، هر که حرمت آورد حرمت برد، هر که آرد حرمتو حرمت برد، هر که آرد قند لوزینه خورد. هر که حرمت بیاره حرمت میبینه، احترام بیاره بهش احترام گذاشته میشه، هر کسی قند بیاره بهش لوزینه یعنی شیرینی باقلوا میدن. هر کس هر چی بیاره یک چیز روش میذارن بهش پسش میدن و هیچ کسی این وسط مقبول نیست. حالا کسی بی حرمتی آورد به خودش برمیگرده، بدترش به خودش برمیگرده، حرمت آمد به خودش برمیگرده. پس حسن ظن به خدا مهمترین چیزه، سوء ظن به خدا مهمترین چیزه. هر کسی هر چی نصیبش میشه از خودشه، حسن ظنش و سوء ظنش. یا از حسن ظنش میگیره ایمان به خدا و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و اهل بیت و اولیاء خدا، یا حد که حرمت اینها، بی ادبی نسبت به اینها. و باز حدیثی هست که انسان المرء مع من احب، انسان با هر که دوست دارد خواهد بود. هر که رو دوست دارید تا آخر اون با او هستید. این حال اکثریت قریب به اتفاق مردمه. حالا کسی این افراد پلید رو دوست داره با همون خواهد بود، افراد طیب و طاهر و پاکیزه دوست داره با اونا خواهد بود، هر کس هر کسی دوست داره با او خواهد بود. این پس یه اصله که شما مهمان سفره خودتون هستید، ما مهمان سفره خودمون هستیم. این برای اکثریت مردمه. اما یه اقلیتی هست که اونا مهمان خدا میشن. اونا به خاطر اینکه یه اوج بالاتری میگیرن. فرق است از آب خضر که ظلمات جای اوست تا آب ما که منبعش الله اکبر است. اونا که به چیزای پایین امید نبستن، ایمانشون به خدایی است که بالاتر از هر چیزی است، حتی بالاتر از اون که وصف بشه، اونا چیز دیگری نصیبشون میشه. حالا در این مورد که برای جمع‌بندی هم کنم، هر کسی از ظن خود شد یار من و از درون من نجست اسرار من. هر کسی ظنی داره به خدا همون نصیبش میشه، همون گمان نصیبش میشه. شهدای ما، شهدای این انقلاب، شهدای این کشور، اینا گمان خیر دارن به خدا، ظن خیر دارن به خدا، حسن ظن دارن به خدا. در نتیجه اینا قطعا حالشون از امروز بهتره، سر سفره ایمان خودشون نشستن، به خلاف اونها که کافرن به خدا، اونها که نهیلیست هستن، پوچن، اصلا نمیدونن به چه اعتقاد داشته باشن. عرض کردم اینجا یک پوچگرایی 200 ساله بر غرب سیطره داره. اونا اصلا ایمان ندارن به چیزی. در پشت زرههاشون، در پشت تانکهاشون پنهان شدن. و ایمان ندارن و نمیتونن هم داشته باشن، چون از بنیاد این فرهنگ فرهنگ نهیلیستی و پوچگراست. خب این چند تا مطلب گفتم، یه داستانی هست کنم، حالا این داستان یه جورایی خیلی دلنشین و یه جورایی هم برای بعد ممکنه چیز باشه، یه خود رقد انگیز باشه، ولی مهم نکتهشون حسن ظن است. میگن که حالا من کار ندارم داستان درسته یا غلطه، اونش مهم نیست، مهم نکته داستانه. یک پدری داشت پاس بره حج، دیگه با خانوادش حرف حج و زیارت خانه خدا اینا مطرح شد. بچهش گفت پدر کجا میخوای بری؟ بابا کجا میخوای بری؟ سفر گفت میخوام برم خانه خدا. چون میخوای بری خانه خدا برم میخوای نبری؟ منم میخوام بیام. هرچی پدرش گفت نه، ای گریه میکرد، هی گریه و اظهار میکرد، تو میخوای بری پیش خدا، منو با خودت نمیبری. اون تصورش از خانه خدا همین واقعا خانه خدا بود. پدرش دید این خیلی بیتابه میکنه، گریه میکنه، گفت باشه بیا بریم. اینو خواجه عبدالله انصاری، تو تفسیر خواجه عبدالله انصاری آمده. حالا داستانه، من به درست و غلطیش به اون معنای ظاهری کاری ندارم. رفت دادند و رفتن به مکه و خانه خدا و کعبه. خانه هم کسایی که مشرف شدن میدن، حالا حتی زیارتگاهی رفته، اون نگاه اولی یک برای کسانی که با ایمان میرن یک شکوه و یک جلال و عظمتی داره، اون همچین نگاه اولی که انسان میاندازه. بعد وارد شد با پدرش بچه کوچولو، بعد گفت این چیه؟ گفت این خانه خداست. گفت پس خدا کو؟ گفت خدا تو آسمونه. سرش کرد بالا، یک نگاهی کرد و یه دفعه یک فریادی زد، افتاد زمین، افتاد زمین مرد. بعد پدر شروع کرد به گریه و زاری که خدایا این چی بود، این چی بود، ما بچه طفل معصوم چی اینا. یه صدایی شنید، گفت اون به خاطر دیدن من آمده بود، تو به خاطر دیدن این خشت و گل آمده بودی، زیارت بکن همین خشت و گل رو. اون بانیتی که مرا ببینه آمده بود، مرا دید، به ملاقات من نائل شد. این داستان همونه که هر کسی مهمان سفره خودشه. این بچه با دل ساده خودش گفت اومدم برم خدا رو ببینم، داریم میریم خونه خدا، خدا رو ببینیم، و خدا رو هم دید و به ملاقات خدا هم رسید. این رو برای چی عرض کردم؟ هم این که بدونیم یک تسلی خاطر باشه، این شهدا، این کشته ها، اینا هیچ که شما میدونید هیچ که مجبورشون نمیکنه، هیچ که ثبت نام نکرده، هر که بخواد دره بره میره، هر که بخواد پول بگیره خیانت کنه، خیلی هستن پول بدن و اینا خائنا رو بخرن، اینا هر کسی هست با اراده و ایمان و انتخاب خودش هست، هر که مونده با انتخاب خودش مونده و با همین انتخاب که کرده، با همین حسن ظنی که به خدا داره، این ایمانه. حالا شما بگید ساده، ما خیلی دانشمندیم میفهمیم که اینا دروغه. خب برای تو دروغه، برای او راسته، برای تویی که خیلی دانشمندی دروغه، برای اونی که ساده و قلب پاک داره راسته و به راستی خودش میرسه و از راستی و صدق خودش میوه میچینه. برای مایی که دانشمندیم نهیلیستی باقی میمونه، پوچی باقی میمونه برامون. و این برای این بود که در این عید انشالله هر کسی بر پای سفره خودش بنشینه. و بعدم عرض کنم خدمتون که این دوشی که دوتا بیت شعرم دارم که قبلنا خونده بودم، یه دو سه باری بشکست اگر دل من به فدای چشم مستم. سر خم می سلامت شکند اگر سبوی. این بار از خود خم می شروع کردن شکستن رو. اولین چیزی که شکستن بیت رهبری بود. اولین جایی که بمبارون کردن اون خانه مقدس بود. خم می رو شکستن ولی نمیدونستن دریای می هست، منبعش الله اکبر هست، اون منشأ اصلی الله اکبره و اون برقراره و اینا نمیتونن بشکنن. منتها در این بهار و این نوروز انشالله که یک مسیحا نفسی میاد، بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. این بار غم در این روز عید، این دوگان عید انشاءالله از قلبتون برگرفته شه با این نوید بشارتی که در این آیات قرآن و در این احادیث هست که هر کسی به خدا حسن ظن داشته باشه خدا هم با او همان گونه رفتار خواهد کرد. و نکته ایگم که در همین زمینه هست کنم، همین که میبینید سر خم می هنوز نشکسته، اون منشه هست، اینی که کشور برپاست. نه هر درخت تحمل کند جفای خزان، غلام همت سروم که این قدم داره. نه هر کشوری میتونه اینقدر ضربه رو تحمل کنه. ابرقدرتی که خودش میگه ما اولین نیروی نظامی تاریخ بشریم، با پدر سوخته ترین ارتشی که جهان شیطنت آفریده هر دو بهش حمله کنن هنوز سر پا باشه. نه هر درخت تحمل کند جفای خزان، غلام همت سروم که این قدم دارد. غلام همت این سربازان رشید هستیم که این قدم دارد، پرچم رو زمین نمی اندازد و ایستادن. از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی. هم بوی گل به مشام میاد هم رنگ نسترن هست. اینها جای شکرگزاری و سپاس داره. انشالله اگر این مرحله گذشت، همه ما یاد بگیریم که اون چه بعد از 57 اتفاق افتاد دوباره تکرار نشه. چی بود بعد از 57؟ همه به جون هم افتادن، یکی بعد از هم، هر گروهی به گروه اون و شق شق شد. این وحدت رو انشالله، این انسجام رو ازش بگیریم. یه حدیثی است از رسول خدا صلوات الله علیه که خدا کسی را که دست از مرا ور می‌داره بسیار دوست داره، هرچند حق با او باشه. مرا چیه؟ دیسپیوت. دو نفر دیسپیوت میکنن، کلکل میکنن، میگه حق به منه، این مال منه، اون مال منه. اونی که دست میکشه از مرا ولو اینکه حق با اوست، خدا او رو بیشتر دوست داره، خیلی دوست داره. در یه مخاطر اینکه حرف به حرف میاد، من باید تمام کنم، دوستانم حوصله شون کم من. و در یه ماجرای آقای بنی صدر با آقای بهشتی اینا اختلاف نظر داشتن، یه هیئتی حکمیتی تعیین کردن که بگن حق با کیه. بعد هیئت حکمیت اومد و گفت که حق با آقای بهشتی ایناست. آقای بنی صدر با آقای خمینی گفت آقا این آقای داماد امام، حالا اسمش یادم رفته، ایشون مثل ابو موسی اشعری عمل کرد. بعد امام بهش گفت خب تو مثل حضرت علی عمل کن. تو حکمیت حضرت علی پذیرفت دیگه، تو میگی این مثل ابو موسی عمل کرد، تو مثل حضرت علی عمل کن. نظر اگه این چیز دست بکش از مرا و داد و بیداد و جنجال بپا کردن دیگه. حضرت علی هم وقتی حکمیت کردن قبول کرد، نظر حکمیتی که ناحق هم گفته بود، ولی گفت حالا ما حکم قرار دادیم قبول میکنیم. در حسرت مقصدم این بود که انشاءالله بعد از این عقب کبود، بعد از این گردن سخت، ملت ما و شما که به اصطلاح پیشروان و روشنفکران و دانشمندانشون هستید، یه کاری نکنید که دوباره همون که بعد از 57 اتفاق افتاد دوباره همون پروسه اتفاق بیفته. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان انا منو بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. آمین رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على أهل بيت الطيبين الطاهرين. مجددا هم تبریک عرض میکنم این دو عید رو، هم آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما دارم. در این خطبه دوم دیدم که در شرایط جنگی یک چیزی بر عهده من هست درباره جنگ بگم، و قرار بود رو در اون سیاسیاتی که در ماه مبارک رمضان شامگاه ها داشتیم بگم، ولی دیگه اون را توفیق نبود و قطع شد و رد شدیم رفتیم. در مورد جنگ که الان ما درگیرش هستیم، کتاب های زیادی نوشته شده، حرف های زیادی زده شده، و دو تا نظریه وجود داره که تقریبا یکیش این هست که جنگ ادامه سیاست هست با ابزارهای دیگری، یعنی اینکه اصل بر سیاست ورزیه، اصل اینه که نگوشیت کنید، مذاکره کنید و سیاست، حالا سیاست هر معنایی که داره، بگیم حالا مثلا تدبیر کردن، مدیریت کردن، هر چی، اصل اینه که سیاست بورزید. و اگر سیاست به بن‌بست‌رسی، سیاست ورزی کار نکرد، جنگ میاد به عنوان ادامه سیاست. این نظریه غالبه توی متفکران. اما میشل فوکو تو تحقیقات خودش به یک نتیجه دیگه رسیده، و اون میگه که سیاست ادامه جنگ است با ابزارهای دیگر. یعنی اصل بر جنگه، اصل جنگه. وقتی که جنگ صورت نمیگیره، سیاست ورزی انجام میشه و جامعه بر اساس قرارداد اجتماعی و سیاست شکل نمیگیره. این چیزی که هابز و روسو، ژان ژاک روسو میگفتن که مردم یه سوشال کانترکت میبندن با هم دیگه، میگن بر اساس این کانستیتوشن، این قانون با هم زندگی میکنیم. فوکو میگه که این برداشت غلطه که بگیم قانون اساسی. این بحث مشروعیت، لجیتیمیسی، حرفا که میزنن و فوکو هم قبول نداره، و که مثلا این جامعه اگه مشروع باشه، مشروعیت داشته باشه، جامعه برقرار میمونه، و اگه مشروعیت نداشته باشه برقرار نمیمونه. میگه نه، جامعه نتیجه توافق و کانترکت نیست، قرارداد نیست، نتیجه پیروزیه. این اتفاقا ابن خلدون هم اینو داره. ابن خلدون یه متفکر دست اول، هرچند که خیلی یه جورای غیر اخلاقیه، ولی یه متفکر دست اوله تو این زمینه ها، که جامعه، هر جا میبینید که یه جایی برقراره، نتیجه یه پیروزی و غلبه یک گروه بر دیگرانه. و اگر یه گروه بر دیگران غلبه نکنه، جامعه شکل نمیگیره. پس از دیدگاه فوکو و این دیدگاه ابن خلدون، اینها جنگ اصله، با جنگ که یک تعادلی برقرار میشه. و وقتی هم کشورها جنگ میکنن با کشور دیگه جنگ میکنن. یه نکته دیگه هم میگه، میگه از اوائل قرون وسطا جنگ ها بین کشورهاست، بین استیت هاست، نه بین افراد. این جنگ بین مثلا نتانیاهو و آقای خامنه‌ای نبود، بین ترامپ و آقای خامنه‌ای نبود، بین آمریکا و ایرانه، بین اسرائیل و ایرانه، نه بین افراد. میگه از یه مقطعی که نیشن استیت ها شکل گرفتن، میلیتاریسم و نظامی گرایی شکل گرفت، دیگه جنگ ها بین گروه ها نیست، بین افراد نیست، بین استیت هاست. وقتی هم که یه استیتی، یه کشوری جنگش با یه استیت دیگه یه جای ثباتی میرسه، جنگ داخلی داره، یعنی سرکوب میکنه نیروهای داخلی خودشو. مثلا آمریکا وقتی جنگ نداره با مردم خودش جنگ داره دیگه، مردم خودش فقر رو نمیدونم مشکلات اقتصادی و مشکلات فرهنگی مختلفی، بس اینا رو سرکوب کنه. خب آیا این جای ریشه داره تو اسلام؟ من میخوام بگم که اسلام همین رو قبول کرده. شما در جریان خلقت چی میگیرید؟ القال ربک للملائکه، آن انگامی که پروردگارت ملائکه گفت، انی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین جانشینی قرار میدم. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیا کسی رو در اون میذاری که فساد کند و خون ریزی کند؟ و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، در حالی که ما تسبیح میگوییم به حمد تو و تقدیس میکنیم تو را. قال انی اعلم ما لا تعلمون، من چیزی میدانم که شما نمیدانیم. پس قبل از اینکه بشر بیاد، ملائکه میدونستن اینجا قراره جنگ و خون ریزی شه. خدا هم نگفت جنگ و خون ریزی نمیشه، گفت من چیزی میدانم که شما نمیدانید. و اون چیزی که خدا میدانست و ملائکه نمیدانستند و نمیدانن چی هست؟ همونی که گفتیم که حافظ گفت، با صبا در چمن لاله سحر میگفتم که شهیدان که ان این همه خونی کفنان. اینهایی که در این مسیر شهید میشن، به شهادت میرسن، یه چیزای عجیب غریبی هن. کسی عجیب غریبی هن؟ گفت من و تو محرم این راز نیم. حافظ من و تو محرم این راز نیم. از می لعل حکایت کنم شیرین دهنان. اون چیزی که ملائکه نمیدونستن همین که اینا شهیدان کن این خونی کفنان. این جنگ خواهد بود. حالا خدای تعالی وقتی هم که آفرید گفت تو بهش باشید، نرید زمین، گرچه برای زمین آفریدشون، گفت تو بهش باشید. حالا بهش کجاست؟ چه وضعیتیه؟ حالا اون بحث دیگر است، ما هم شاید خیلی نظری نداشته باشیم قطعی. ولی شیطان اینها رو گول زد. وقتی که اومدن خدا دید اینا از اون شجره نه شده خوردن، فرمود و قل نه به تو بعضکم لبعضن عدو، همین، حتی فرود آن گفت برید به جون هم میفتید، برید یه گروهتون دشمن گروه دیگه خواهد شد. هم قبلش ملائکه گفتن این جریان خونریزیه، تو داری کسایی رو میآفرینی که خونریزیه، خدا گفت به شما ربط نداره. هم وقتی هم که به آدم و حوا و شیطان گفت برید از اینجا بیرون، گفت برید، دشمنی شروع شد، دشمنی شما با همدیگه شروع شد. بعد حالا بقیه آیه رو کار نداریم. بعدش فرمود که فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى اگر از نزد من هدایتی آمد فمن تبع هدایه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. برید دشمنی میکنید، خونریزی میکنید، جنگ میکنید. جنگ اصله نه صلح. جنگ اصله، میرید جنگ میکنید، دشمنی هم دیگه خواهید بود. ولی اگر من هدایت کننده ای هدایتی فرستادم، هر کس از هدایت من پیروی کند و متابعت نمایه، برش غم و اندوهی، ترسی، بیمی نیست. اینجا به چه نتیجه میرسی؟ اینا که میگن که من از روز اولی که تو با این غربیاجه کردم، میگن مذهب عامل جنگه. خب مذهب عامل جنگه، چه جنگ؟ خودتون جنگ میکنید. همه اینا مذهبی نیستن که حالا مذهب رو بهانه میکنن، نه که نکنن، ولی جنگ به خاطر مذهب نیست. جنگ به خاطر چیز دیگر که تو ذات انسانه، زیاده طلبی، استکبار، علو در زمین میجوه. مذهب رو بهانه میکنه، ملیت رو بهانه میکنه، نژاد رو بهانه میکنه، هزار بهانه داره برای جنگ را انداختن. بنابراین راه چاره چیه؟ این صحبت قرآن مجید رو عرض میکنم. راه چاره چیه؟ راه چاره اینه که هدایت قبول کنید، هدایت الهی رو قبول کنید. اگر تو این شرایط جنگی که از بین نمیره هدایت، خب هدایت به سوی چی؟ به سوی حق. حق چیه؟ من این دو سه بار صحبت کردم و بحث حق رو دیگه این شب امروز نمیخوام در این شرایط خاص دوباره تکرار کنم. ولی یه نکته مهمی که در حق هست اینه که یک انسان زنده یا انسانهای زنده باید باشن، چون حق یک بار برای همیشه نیست. بنابراین بچه‌گیری که خواهیم کرد در اینجا در این شرایط جنگی که ما به سر میبریم، البته ما اینجا بیرونیم در کنج آسایشیم، خیلی ها ممکنه ایراد بگیرند و درست هم هست ایرادشون، میگن کنار گود نشستید میگه لنگش کن، ولی بالاخره اتفاقی که افتاده ما حالا با همه راحت طلبی و آسایش طلبی که داریم، بخوایم برای اون کسا که در اون کوران اون جنگ هستن یه حرفی زده باشیم، این است که جنگ چیزیست اجتناب ناپذیر در جوامع انسانی. اونجا هم که جنگ نیست سرکوب داخلی صورت میگیره. هست، خب با چیکار کرد؟ چه خاکی به سرمون بریزی؟ اگه نه خدای تعالی همون روزی که آدم و حوا رو از بهش بیرون کرد بهشون گفت، گفت اگر هدایتی از سوی من آمد متابعت کنید، گردن کلفتی نکنید، نگید اینا چیه، دوران مذهب گذشته، سکولاریزم موقع سکولاریزم و دموکراسی و آرای مردم و اینا رو بندازید دور. هدایت رو بپذیرید، هدایت پذیر باشید اگر میخواید جنگ نباشه. و این رو هایدگر چی گفت؟ گفت اونلی ا گاد کن سیو اس. این یه مصاحبه ایست که با مجله اشپیگل آلمانی انجام داده، گفته بعد از مرگم چاپ کنید. ما اینو دو سه بارم بحث کردیم، بعد مرگش چاپ شده و میگه که هیچ، هر چی مصاحبه کنند میگن ما چه راه حلی داریم، میگه هیچ راه حلی ندارید، بشریت به بنبست رسیده، هیچ راه حلی نداره، فقط یک خدا میتواند ما رو نجات دهد، فقط یک خدا، اون که هدایت الهی رو بیاره. با اینکه آدم مذهبی معمولی نبود، به عرفی انسان مذهبی نبود، ولی میگفت فقط یک خدا میتونه ما رو نجات بده. الانم همینه، الانم اگر کسی گفت حالا این جنگ تموم شد میریم سکولاریسم، قبول نکنید به هیچ وجه، امکان نداره با این چیزا جنگ از بین بره. جنگ رو فقط بس تدبیر که مدیریت کرد، فتیلش کشید پایین. با چی؟ با هدایت. هدایت سوی چی؟ سوی حق. حالا میان میگن خب حق چیه؟ کی گفته حق نزد شماست؟ اینا همه پرفکت کوشن، سوالات بسیار به جایه، میشه روش بحث کرد، ولی این رو بس ادامه بدید. این راه هدایت رو، هدایت سوی حق رو، اونم از سوی خدا آمده، هایدگر هم گفت فقط یک خدا میتواند ما را نجات دهد، این رو داشته باشیم. انشاءالله که ما از جمله اون کسان نباشیم و این عید که عرض کردم به دو وجه عید هست مبارک باشه، با اون مسیحا دمی که خدا بفرسته و بار غم ما رو از دل همه ما و مؤمنین و مسلمین بر بگیره و خبرهای خوب و شادی بخش برسه و با دلهامون نه ما که انسانهایی که به سوی هدایت الهی باز بشه اگر سویشون آمد. ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. امين رب العالمين. اللهم صل على محمد.